شب همون شبیه که من بدون تو خونه میرم. امروز همون روزی بود که قلبمو زیر پادله کردی، مست و پاتیلم کردی، مگه این رسم مستی و راستی؟ شاید فردا خوب بشه، این جای زخم قدیمی من.
سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدین به برنامه مستی و راستی، برنامه ای که من معمولا توش کمی مست و یخت چت میشینم، یا با خودم حرف میزنم یا با مهمونای خیلی جالبم، یا بعضی وقتا با یه موجودی به اسم جیسن. قبل دیگه به بحث امروز برسیم، مثل همیشه که دوستان این کار من رو دنبال کنید توی سوشال میدیا، میتونید با هندل @kingram KINGRAAM من رو پیدا کنید همه جا. اگه دوست داشتین برای من یه وایس بفرستین به t.me/mastyoraasti mastyoraasty میتونید یه پیغام یا وایس بذارین. اگه دوست داشتین یه حالی بدین به پادکست یا به موزیکای آینده، میتونید به gofundme.com/kingram سر بزنید، یا میتونید برید یه NFT از foundation.app/kingram بخرین. پول NFT هم با آرتیست ها تقسیم میشه، بعضیش هم به خیریه میره. و بچه که اینو گوش میکنن این پادکست رو یا پیگیر کارهای هنری من هستن، هم همیشه بهشون گفتم اگه کارهای باحالی درست میکنن، آرتورک خفن که بشه به عنوان NFT فروخت، با من تماس بگیرن و اونا رو با هم نس نس میتونیم بدیم بیرون. و تیشرت هم اگه خواستین خارج از ایران بخرید، alangu.com/kingram، و داخل ایران به اینستاگرام وحشی بای رام باید سر بزنید. خب جیسن رو که زیاد نیاز مقدمه ای نداره، همه این آدم ها میشناسین، تو این پادکست خیلی زیاد اومده، فکت زیاد زده. جیسن فقط تو رو خدا امروز یه ذره ریلکس تر صدات نمیاد. جیسن میوت کردی خودتو بیشور؟
آره میوت کرده بودم، این مقدمه تموشه. راست میگی، دفعه قبل چقدر فک علکی تونتون زدی،
آخه بی نهایت هم های بودی دیگه، تو رگای خون THC زده بودی صاف دیگه.
آره هم خورده بودم هم کشیده بودم، بعد تو میخوریم THC و اصلا قاطی میکنه آدم دیگه.
آره آب و روغنت قاطی کرده بود خلاصه سری قبلی.
آره
و آره. امیدوارم این دفعه ذره شمرده تر بتونی حرف بزنی که هم بتونم زبون ایلین تو رو بفهمم.
همه گفتن به به نفهمیدیم، ما هرچی که گند زدیم همه گفتن به به
زهر ما. ولی جیسن بیرون تو خیابون نشسته مثل همیشه و با ما هستش. از جیسن خونش توی دنیاست دیگه، خونش
همه دنیا خونه من.
من راستش کلی مهمون اتفاقا لاین اپ دارم توی این وایت بورد این بالا نوشتم و هی میخوام دعوت کنم مهمونامو، ولی خب میدونی بعضی وقتا یه ذره سخته به خاطر شرایطی که الان هستش توی ایران، همه سختیایی که مردم دارن میکشن و میدونی آدم نمیخواد توندف باشه. توندف چی میشه فارسی، میتونی ترجمه کنی؟
گرگوری مثلا.
نه گرگوری نمیشه، کسی که مثلا نمیدونم
دقیقش چیز گرگوری، ولی میفهمی چی میگه، یعنی انگار مثلا نمیفهمی یه چیزی یا از یه زاویه کوره رسد به یه چیزی.
آره و خودتو آره. انگار میزنی مثل کپ که انگار سرتو میکنی زیر برف و
علی چپ میزنی کوچه علی چپ. آره
آره و
خب اون که خودتو میزنی کوچه علی چپ عمدیشه، توندف آره. میتونه غیر عمدی هم باشه، همجوری نه خب به دلیلی اصلا کلا کور باشه به قضیه، ولی آره فکر کنم قضیه رو گرفتن بالا.
آره و میدونی آدم خب الان وقتی که داره همچین شرایطی پیش میاد، بعد خب سخته خب بیام مثلا اپیزودهای فان و فلان و مثلا دیوونه بدم بیرون، ولی از اون ورم با خودم میگم خب من نمیتونم زندگی خودم محدود کنم، باید ادامه بدم به کارم. میدونی آدم نمیتونه خوشوق زیادی هم بشه از یه حدی غرق چیزای افسرده و سختی نا بکنه. خیلی تعادل بین این که میگم آدم چجوری میتونه یه آدم خوبی باشه، مسئولیت اجتماعی داشته باشه و همچنان فعال باشه توی این اتفاقاتی که داره میفته و بتونه یه جورایی از اصلا بحثی که اصلا امروز میخواستم بکنم با تو، بحث اصلیمون که در مورد دانشگاهه، حالا به اون میرسیم. ولی گفتم قبل از اینکه بحث دانشگاه برسیم، چون این هفته یه اپیزود خیلی جنجالی خواهم داشت در مورد بحث مسئولیت اجتماعی. و این از اون اپیزودهای خواهد بود تو این هفته آخرین هفته فکر کنم در بیاد که میدونم که خیلی اپیزود چیز خواهد داشت دیگه. خلاصه یه سری آدم ها خیلی حال خواهند کرد، یه سری فوش خواهند داد و میدونین خیلی دیوایسیف چی میشه
به همون جنجالی که گفتی. درسته.
آره. آره. و تفرقه شاید ایجاد کنه توی آره. افکار بین آدم های مختلف، ولی
تفرقه افکن.
آره. و چیزی که هستش اینه که میدونین برای من یه سوالی که پیش میاد اینه که ماها به عنوان یه حالا هرچی این سوال اصلی مسئولی قبل چند با هم زده داشتیم در مورد سوال کمی که بمانه یه آرتیست یا یک یا آدم معمولی یا یه شهروند یا کسی که یه مقام یا پلتفرمی داره، ما چقدر مسئولیت اجتماعی داریم و چقدر مسئولیت اینو داریم که در مورد مسئله مختلفی که پیش میاد صحبت بکنیم؟ چون بعضی خود توقعاتی هستش میدیم، خصوص توی فرهنگ خیلی همیشه فعال و حاضر در دنیای فضای مجازیمون، بعضی وقتا خب یه فشارهایی هم روی آدم تحمیل میکنه که بیشتر صحبت بکنه در مورد سری مسائل. و این مسائل میگم میتونه چه از بحثای سیاسی و بحثای اجتماعی، بحث محیط زیستی، بحث فرهنگی، همه جور چیز باشه که ما خب خیلی غیر مستقیم به خیلی از این بحثا همیشه اشاره میکنیم توی این پادکست، در موردش صحبت میکنیم، نظرات مختلفی سعی کردیم همیشه داشته باشیم، دیدگاه‌های مختلفی که یه حالت عادلانه به بحث رو نکنیم، حالت بی‌طرفی به بحث رو نکنیم. ولی یه موقعی یه اتفاقی میفته، مثلا میگم در مورد ایران به خصوص یه حد اقلی هستش برای من که میدونی آدم‌ها وقتی که دیگه کاملا انکار میکنن که چه ظلمی داره پیش میاد توی این جامعه ما از همه طبقات قدرت، واقعا یه خیانت خیلی بزرگی به هممون. و من همیشه یاد داستان جنگ جهانی دوم و پیش زمینه جنگ جهانی دوم که اگه همه تاریخ خونده باشن میدونن که غربی ها نسبت به هیتلر یه فرصه اسم اپیزمنت داشتن، یادت اپیزمنت رو که هی هیتلر گو میزد خرابکار میکرد
مصالحه کننش،
آره، و هی کشور میگرفت و فلان و هی تو میدونی، و اینا هی میگفتن نه دیگه این دیگه راضی میشه، این گو رو هم بخوره دیگه بیخیال میدونی، ولی آخرش متوجه شدن که نه این دیگه باید جلوش ایستاد، چون این آدم هیچ تا کل دنیا رو نگیره وای نخواهد ساد. میدونید در مورد بحث ایران هم این خب خیلی پیش میاد دیگه، ماها خب هممون یه جورایی به خصوص بچه که تو ایران زندگی میکنن دارن سعی میکنن توجیه بکنن زندگیشون رو اونجا دیگه، چون سخته، راحت هم نیستش. من در ضمن من اینو هزار بار گفتم هزار بار دیگه میگم، هیچ وقت تو زندگیم کسی رو تشویق به خشونت نکردم، اینور نشستم تو رفاه راحتی خودم، به کسی هیچ وقت عمر دنیا نمیگم که قاب پاشو اسلحه بگی دستت برو برای نظام فلان، من از این حرفا هیچ وقت نزدم و هیچ وقت نخواهم زد. ولی خلاصه میخوام بدونم که چون من خودم خیلی در مورد این موضوع فکر میکنم، پیغام زیاد میگیرم، بحثش توی کلاب هاوس و توی رسانه ها زیادم پیش میاد، واسم تو کلا موضع چیه در مورد این بحث؟
ببین موضوع مسئولیت اجتماعی که میگی من به خودم خیلی سخت میگیرم، یعنی موزه خودم رو بگم شاید با دیگران فرق بکنه، اینم اینه که این نیستش که تو یه هنرمند یه مسئله داشته باشی یا چه می‌دونم کارمند یا بقال یا هر چیز دیگه، همه ما حد اکثر مسئولیتی رو که بتونیم به دوش بگیریم داریم، اون مسئله داریم، یه هزینه فرصتی هستش که از دست میدیم وقتی که انتخاب میکنیم و یه هزینه و یه فرصتی رو که در دست بگیریم چه نتایج مطلوبی داره. ما در نتیجه تمام تبعات این داستان مسئولیت داریم. توی اقتصاد هستش دیگه، میگن آقا یه چیز 5 دلاری تو داری، اگه بری باهاش یه دونه هم بگیره 5 دلاری بخری یه چیزه، ولی باید تو بهش میگن
opportunity cost.
آره، ولی اسم میگن تمام چیزای 5 دلاری دیگه که تو دنیا هستش رو نمیخری، فرصتی که از دست میدی اون هزینه رو هم شامل میشه. ما هر انتخاب میکنیم تمام انتخابای دیگه که نمیکنیم هم شامل میشه. ولی تفرقه ای که به وجود اومده، این دوگانگی که تو میگی به وجود اومده، اینه که به اثر سانسور به خاطر فشار از بالا برای ما وجود بیاد، یعنی اینکه ساموار همینجوری باید راست راه بریم همه حقیقت رو بیان بکنیم. این موضوعم تا وقتی من تو ایران بودم منو آزار میداد که من نمیتونم حقیقت رو همونجوری که میبینم بیان بکنم و در معرض بقیه قرار بدم و مورد انتقاد باشه و بعد از میان همه این جریان یه چیزی در بیاد. همش به خودمون سانسور میکنیم به خاطر مصلحت. برای همین یه چیزی پیش‌فرض قرار داده میشه تو اون اجتماعی که خب تو هم حقیقت رو نمیتونی بگی، اصلا این ایده که بخوای بگی هم صاف و ساده همون چیزی که بخوای بیان کنی و همیشه همه لحظات بیان بکنی هم اصلا ایده مسخره‌ای به نظر میاد توی اون محیط. ولی خب پس چی؟ حالا یکی میاد بیشتر مصلحت مصالحه میکنه، یکی میاد کمتر مصالحه میکنه، یکی میاد نمیدونم یه شعری میگه، یه مثالی میزنه که از در پشت من یه چیزی بگه. داستان امروز دیروز هم که نیستش که، سال هاستش توی مملکت ما این داستان استعداد داریم دیگه، 2500 سال پادشاهی و بعدم چند سال همین جمهوری اسلامی. ولی خب خیلی موضوع هستش که من این دوگانگی رو احساس می‌کنم بین ما و توی ایران و این طرف آمریکایی هویتم، بخاطر اینکه اینجا اصلا سوالی نیستش که تو حقیقت رو بیان میکنی، هم ملت حقیقت رو میرن بیان میکنن، راست 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 میگم، یک کسی نمیتونه منظور بگه. مشکل اینجا برمیگرده به شاید تحصیلات، شاید این که مثلا ایده هایی که نامتعارف هستن و اصلا کلان غلط هستن ریشه دو اونو در مین بخش های از افراد و چون آزاده و میتونن بیان بکنن و با توجه به شبکه‌های اجتماعی و فلان و اینا حرفی که میزنن همون حرفی دفعه مثلا یارو میگه چه میدونم هیلاری کلینتون ایدز رو از تو نمیدونم کونه بشار اسد در آورد، بعدم مینویسه آنلاین، بعدم 6 میلیون نفر میخونن. مشکل اینجا اینه و هیچکی این دوگانگی رو احساس نمیکنه. من طرف ایرانی هویتم اینو میبینم که نه تنها من همون با این موضوع کلنجار میریم که یه دفعه اینجا هستی من برگردم به یه نفر دیگه از آمریکا دیگه بگم من اصلا نگران اون کسی هستم که ایران هستم، میگه برو با من اصلا نگران هستم پول نون شب مثلا اینجوری بشه اونجوری بشه، بخوام توی این مثلا نردونه از اون یکی برم بالاتر پاهم بذارم سر این بزنم سر اون یکی بذارم. ولی حل کردن موضوع خیلی شخصی میشه، میدونی؟ یعنی اینکه تو آخر این جریان هیچکی رو خوشحال نخواهی کرد. متاسفانه انقدر همه مسائل جنجالی هستش، تو هر موضع مشخصی بگیری هی سعی بکنی یکی به در بزنی که به تخته، باز همین که به در یکی به در میزنی که به تختن خودش یه مشکلی میشه برات که ملت ایراد میگیره ازت. همون virtue signaling که میشه یعنی یه پرچم اخلاقی بخوای تکون بدی به اینکه ناکه من آدم خوش اخلاقم، موضوعی که بگیری یه نفر که با موضوع تو مخالفت بکنه صداش در میاد.
آره ولی یه سری موضوعی هستش که به نظر من خیلی ابتدایی و ساده‌ن، یه موضوع حقوق بشری، حق به ابراز و افکار و میدونی نظرات، انتقادات، دسترسی به آب و به دسترسی به چیزهای خیلی بیسیک. یعنی آدمایی هم که حتی اینا رو هم انکار میکنن یا به روی خودشون، مثلا من این جمله که میشوام که بابا ایران اونقدر بدم نیستش، این آدم خیلی کونیش میسوزه چون واقعا بد شرایط. این دروغه. تو این یه دروغ محض اگه تو داری میگی. حالا مردم
خب داری به کی میگی؟ به یکی داری میگی که فکر میکنه ایران بدتره از اون چیزی که هست؟ ببین من یه چیز ببین این یه مطلق انگاری هستش که مثل سم تو همه چی میمونه، از ایران بدتر هم هست. خب یعنی اگه یه نفر داره از ایران تعریف میکنه و داره ایران رو جایی که بدتر از اون چیزی که هست رو تصویر میکشه، بری به اون بگه بگی اون اینقدر بد نیستش، توی اون محتوا توی اون کانتکست رفت درستی میذاری. و یه نفر داره میگه که نه ایران بهتر از اون چیزیه که هستش، خب داره غلط اجرا میکنه. این مطلق انگاریه ها، ببین این ولایت مطلقه لامصب فقیه و اصلا این مطلق انگاری و اصلا این سیاسفید دیدن دنیا. بعدم فقط این نیستش من حرف جنجالی بخوام نزنم سخت میشه برام، ولی از همون داستان زرتشت این اولین ادیان ما هم همین بوده دیگه که دنیا رو تو اینجوری ببینی که جنگ بین خیر و شر، اصلا این از این لنز دنیا رو ببینی آخرش میشه همین که میبینی دیگه. بعد تمام این ادیان دیگه هم اگرم حتی بهش کردیت ندن، اگه حتی هویت خودشون رو اینجا ابراز نکنن، از همون ادیان اول و از همون نگاه خیر و شر دنیا و اینا، از همون زرتشت اینا میگیرن خیلی این مفاهیم و ایده ها رو، به علاوه یه سری دوگمه های دیگه که میاد روش. ولی کلا توی دنیای مدرن ما این هنجاره شکسته شده، مخصوصا با لیبرالیسم. ببین تمام این طرز تفکرها یک گروهی رو تصور میکنن که داره با یه گروه دیگه میجنگه، فقط تو طرف خوبه باشی ردیفی. میدونی چی میگم؟ یعنی حتی بگی مثلا سوسیالیسم و اینا، میگه تو طرف آدمایی رو بگیری که از قدیم یه سری و به یه سری دیگه زور میگفتن، تو طرف اونایی بگیری که بهشون زور گفته میشه. اون توی اسلامیه میگه تو طرف مسلمان رو بگیری، طرف غیر مسلمان چی چی. اون یکی میگه نه مثلا نگاه‌های ملی خیلی مثلا ملی گرایانه، میگه نه تو ملت ایران رو مثلا در نظر بگیر، ملت افغانستان، ملت مثلا ترکیه رو در نظر نگیر، یا هر کشوری که کشور همسایه‌اش در نظر نگیره. میدونی در بین اینها یک چیزی به وجود اومده، یک نگاهی به وجود اومده که در دنیای معاصر ما که خیلی هم چیزه، خیلی هم استثنایی هست، اونم یه نگاه لیبرال به دنیا هستش. اونم اینه که ما خودمون در این جدال بین خیر و شر قرار ندیم و خودمون یک جایی در این طیف ببینیم و بر اساس اون بخوایم بسنجیم که بتونیم یک درجه بخوایم نتیجه کل رفتار و کل اعمالمون در این زندگی، در این دو دقیقه، در این فلانمون به یک جایی برسونیم که از زجر کم بشه و به لذت بیشتر بشه، لذت افراد بیشتر بشه، حالا در خودمون اول و حتی بسش بدیم به تمام افراد که انسان هستن دور و برمون، و بعد بخوایم بسش بدیم به تمام موجوداتی که بخوان احساس زجر بکنن دیگه. یعنی فرض بکنیم موجودی که مغز داره، نخاع داره، یعنی که داره شکنجه میشه تو زندان، یعنی که داره برقی داره، کولرش داره کار نمیکنه، گرمش شده، یکی بی غذا نداره، یکی فلان کرونا داره میمیره، اینا همه زجر دیگه. خب از اون کم بکنیم، بعد یکی بیاد اون طرف تیپی که داره لذت میبره دیگه، تو بخوای یکی از گروه افراد بیشتری از اون گروه اول ببره به گروه دوم، خب تو نتیجه زندگی چه کار میتونی بکنی؟ خب این یعنی که من توصیف کردم خیلی فرق داره با اون قبلیش که بگیم حالا دو جنگ، دنیا یک جنگ است میان خیر و شر، و من شهید میشم در راه خیر و میکشم افراد شر رو. خب به خاطر اینکه خیر و شر برای هر کی یه چیزی تعریف میشه و همه افراد دنیا میافتن به جون هم، میدونی اون عهد عتیق میشه دیگه. برای تو الان آقای رام، تو شرایط خاصی داری که فقط تو داری، هم تو ذهن چیزایی که شکل گرفته، هم استعدادایی داری، هم موقعیتی که داری، برای تو منم همینطوره، من یه اخلاق نسبی در نظر بگیری، بتونی یه کاری بکنی در راستای یه چیزی که برات مهمه. قرار رو شرف زدیم اگر ایران برای تو مهمه، اگر ایشتی برای مهمه، آقا یه کاری که میتونی بکنی، اون کاری که میکنی شاید یه ذره بخواد چیز بکنه، ارزش داشته باشه، ولی من فقط به تو پیشنهاد میکنم که وارد جنگ خیر و شر نشی. ولی خب میدونی سخت دیگه، تو الان ابراز عقیده و بیان آزادانه عقیده الان خودش امر انقلابیه. من خودم این تمرین دموکراسی رو کردم، نیست محیطی اصلا که میتونم آزادانه بیان کنم، شدت هم گرفته، تا این برنامه هم حرف زدم، گفتم یه حرفایی زدم که میدونم که ملت یه سری بعدش یه سری خوششون میاد، ولی خب این امتیاز منه، من از این امتیازم استفاده میکنم. یعنی توی خود این آمریکا میگم من که فقط ایرانی نیستم، آمریکایی هستم دیگه، این فکرها، این استفاده هستش که من وظیفه دارم تو محیط آزاد از آزادی خودم به 99% نه 100% بشه استفاده بکنم و بیان بکنم خودمو. مهم هستش این بیانم، ولی مهمتر یه طبقه لیگ برتر از این بیانم اینه که یک نمونه ابراز بکنم. ببین در دنیای هستش که افراد بتونن راه برن، حرف بزنن، و تو هم همین کارو میکنی و مثلا با من رفاقت میکنی، میگه مثلا فلان فلان شده، من میگم بابا نرو بیت تراق بیت کوین، تو هم میگی مثلا فلان فلان شده نرو مثلا زندگی که صفات بکن، ولی با هم رفیقیم. این خوش نمونه از این رابطه میشه، میدونی میتونه الگویی بشه از این رابطه برای افراد. واقعا این عرصه رو تنگ کردیم، نه تو ایران ها، توی تمام این کشوری که مطلق انگاری میشه. یعنی اینکه مثلا ملت ژاپن هم از این شاید مثلا رنجی برن، تو کره صحبت میکنیم مثلا افرادی میتونیم روش بخویم که از زندگی های متفاوت دارن، اقلیت های جنسی، اقلیت های مذهبی، توی چین، توی کشورهایی که کلا توی از بخش از این دنیا که متاسفانه میتونیم بگیم خیلی جاها شرق دنیا هستن، توی آمریکا خودم نگاه کنید تو محتواش تو جنوب آمریکا هستن، ولی خب محیط محافظه‌کار، محیطی که راه زندگی رو یه مطلقی میمینه و از اون راه دور شدن سخت میشه دیگه، ته تهش داره میرسه دیگه اینترنت دارن محدود میکنن تو ایران، داره چیزی میشه یه دفعه.
خب همین ببین سوال من همینه، ببین مثلا الان ببین این فکر میکنم توی خیلی بچه مثلا این کسی که داغدارای خانواده پرواز اوکراین خب که زدن کشتن و هی هم میدونی، یا خیلی دیگه از بابای من گرفته، هزاران آدم، ده ها هزار آدم قتل عامی که کرده و
ما اینجا وظیفه داریم تو راه خیمون را بپاد همه چی بتونیم راجع به این افراد صحبت کنیم.
آره.
حالا وظیفه در موقع دنیا نه، ولی اگه یه ذره وجدانت میخاره دیگه اون خارشش رو لازم نیست مثلا بگی خفش رو بذار مثلا یه دونه برچسبش بذارم یه دونه مسکن بذارم بهش یه دونه جا بکشم بذارم یه دونه بذارم اگه میخاره دادش بزن.
من خب واقعا مسئله شخصی من برای اینکه واضح باشه چی مثلا این که من درک میکنم یه سری تو ایران هستن توی حباب آره. خودشون راحتن و میخوان توجیه کنن زندگیشون برای اینکه شب بتونه راحت سرش رو بالش بذاره یه سری دروغای به خودش میگه چون این دروغا رو من به خودم گفتم همینجوری که تو گفتی خودتو سانسور کردی همه مجبور بودیم برای امنیت اون
انتخاب
برای
دیگه
انتخاب
آره
بود.
دیگه اونایی که نکردن مسیجش چیز دیگه شد
دقیقاً
انتخاب ولی برای ما اونه
من مشکلم اونه. یه جایی میفته با آدمایی که از اون ور میان یه جورایی حالا دفاع از منافع جمهوری اسلامی دفاع میکنن یعنی نه آدمایی که خیلی هم احتمال حزب الله باشن یا هر چی
فعالن
و آره در اصل یا میدونیم اعتراض میکنن حتی به بقیه که چرا شما دارین اینقدر اعتراض میکنید در مورد مسائلتون خب اگه ما نکنیم و همچین شرایط با همین شکل بره جلو که چیزی بهتر نمیشه اصلا کل تاریخ سیاسی اجتماعی اینه که اصلا ما تو همین دیسکورد خودمون دیدیم این پروسه دموکراتایز شدن دیسکوردمون و چجوری انتقال قدرت و رای گیری و همین چیزا کردیم به این مردم خب باید گوش کنی که نیازشون چیه باشون صحبت بکنی دیالوگ داشته باشی گفتگو و تو اصلا هیچ کدوم این قدم رو اصلا نداری تو ایران تو نمیتونی الان بگی آقا ریدم به خامنه ای تو خیابون تو ایران
آره میفهم چی میگی
همین الان بگی تمام میشه میره تمام زندگی
بابا همین الان چی بگی ریدم به خامنه ای چی الان بگی اینترنت ما لازم داریم آب و برق نیاز داریم بابا کوفت زرم رو آب تجم تشنم هم که داشتن میذارن میکشتن ملت تو یه چیز دیگه وضعیت بد و بدتر میشه انتظار داشت
آره من میخوام اینو بگم حرفم اینه که اون حالا نمیخوام بگم سکوت ولی سکوت میکنی میخوای توجیه کنی و با خودتو میفهم ولی بعد که میای میگی از دیگرانی که دارن انتقاد میکنن یا دارن سعی میکنن از یه زاویه دیگه مسائل نگاه کنن و اونا رو زیر سوال میبری به نظر من خیلی نامردیه و داری حالا مستقیم یا غیر مستقیم داری کمک میکنی به منافع این دولت که بیشتر تو قدرت بمونه
درسته نه من میفهم چی میگی
و خیلی سخته چون تو این بحث آدم میخواد اون بحث شخصی خود و احساسی خودش رو خارج کنه سعی کنه خیلی منطقی و بدون احساس و بیطرف حرف بزنه در مورد مسائل ولی خب میدونی
سخته
من تو این موقعی که میدونی همش یاد این میافتن که آقا بابام کل زندگیش خدمت کرد به ایران و جوابش این بود خب این چه مثالی به دیگران میده میدونی و بقیه چه فکری میکنن الان تو ناکن وضعیت محیط زیست چجوریه تو ناکن وضعیت کشور از لحاظ خیلی اتفاقات دیگه اجتماعی چجوری داره پیش میره چقدر کراپشن و نمیدونم کثافت کاری و راندخوری و فلان و همه یعنی اینقدر سوء مدیریت و اصلا اینقدر تو میتونی ایراد بگیری ولی چون کسی حاضر نیست مسئولیت قبول کنه تو این راستا توی اون دولت اصلا میدونی تاکتیک ایران تاکتیکی بخصوص سپاه یعنی این دولت و این حکومت یه چیزی که از شاه یاد گرفتنی که هیچ وقت یه زنم وا ندن میدونی یا از مثلا شوروی سابق و خیلی کشورهای دیگه ای که این پروسه دموکراتیزیشن رو داشتن یه ذره وا دادن بعد دیگه کلش میدونی بر همین مثلا ما هم به یه موقعی به اصلاحات اگه اعتقاد داشتیم چون شرایطی که اصلاحات ایجاد میکنه خیلی شرایط ریلکس تریه برای این انتقال قدرت
غیر افراطیه به خاطر اینکه مرکز جریان از بین رفته باید یه مرکزی به وجود بیاد ولی الان چپ و راست شده خیلی
حالا اونو الان بحث خب مثلا من و تو مخالف نظرمون در مورد اون دیگه که مثلا آیا دیگه کار میتونه بکنه نمیکنه که الان نمیدونم چی که من و تو بحث کنیم ولی در کل میگم این برای من همیشه سوال دیگه میدونید چون یه برای بعضی یه بازی میشه این بازی این مسئولیت اجتماعی برای بعضی یا اینگاه منتظرن یه اوتوی هم آقا به جایی که آقا با همدیگه سعی کنیم گفتگو دیالوگ داشتیم سازنده بتونیم کمک کنیم واقعا ببینیم که چه راههایی هست برای کمک کردن آدم خیلی احساس چیز میکنه یعنی من خودم میگم همیشه گفتم خیلی احساس هلپلسنس میدونی
احساس یأس میکنی ولی ببین یه چیزی هم هستش ببین من الان تو رو از بیرون وجودت یعنی از بیرون سرت ببین تو نگاه می بعدت میگی دیگه من از بیرون نگاه میکنم خب من تو از این بیرون نگاه میکنم یه چیزی مشخصه یه لایه ملیگرایی داری نه اینکه بدیا داره فقط به رسمیت میشناسمش یعنی چی یعنی که تو جایی که میشستی اگه بخوای فقط صرفاً بگی من این وقت تو این دنیا دارم که بهترین کارو برای همون چیزی گفتم از بین بردن زجر رو بیشتر کردن لذت و خلاصه بهتر کردن وضعیت ملت بکنن تو بهتر میتونی تو محیط اطراف تاثیرگذار بشی یعنی تو خود کانادا تو خود شهرت سر کوچه‌تون یه نفر رو زمین نشسته غذا نداره داره جون میده ولی تو داری به اون نگاه نمیکنی داری فکر ایران هستی نمیگم اشتباه ها میگم که اون چیزی که تو رو اینسپایر میکنه بعد هممون داریم همه جای دنیا اینها، که چیزی که تو رو به تو این انرژی رو میده، این باعث میشه که تو بهش بکنی ملیگرزش. حالا تو اینو بشناس، اینجوری نگاه بکن، بعد میتونی یه مثل پاشات بکشی که ببین من اینقدر انرژی میذارم برای ملیگرایی، وقت انرژی مثبت چیزی که میدونی در راستای اون باشه و یه انرژی دیگه هم میذاری. من خودم الان اون هفته گفتیم چیه، خود از ایران کشتم بیرون، مثلا نگاه میکنم که ای بابا این وضعیت تخریب محیط زیست تو آمریکا به دلیل خیلی متفاوت ایران کمتر از اون نیستش. جای مختلف دارن نجات گونه گیاهی و جانوری دارن از این میرن، من چه جونوری میتونم نجات بدم توی آمریکا؟ همین زندگی میکنم، همین کوفتگی زندگی میکنم. اینجوری این نیست که دارم برای ایران نسوزه، ولی همون یأسی که تو میگی رو من در خودم تشخیص در دست میدم، به جای میرسم که آقا من نمیتونم کاری بکنم.
یه بحث دیگه من هستم میگم، یه پرسنال کانکشن هست بخاطر اتفاقی برای با ما افتاده. ببین من اینو برای بدترین دشمنم آرزو نمی کنم که یه روز یه آدمی و همینجوری بیان اینجوری ور دارن و ناپدید بشه.
شاید هم انتقام باشه، ببین چی میگم، شاید مدیگرایی باشه، انتقام باشه. حتی میدید انسان ها دلایلی که انگیزه هاشون خیلی کامپلکس، خیلی متفاوت با هم یه چیز میشه.
نه درسته، میفهمم، میفهمم چی میگی.
واش شکافایی می واش شکافی میکنم، بگو.
آره میفهمم چی میگی، ولی میگم تای خطش برای من اینه که میدونی این، حالا میگم میفهمم چرا بعضیا سکوت میکنن، منم به کسی احسار ندارم، هیچ وقت هم تشویق نکردم خوشونت یه کار عجیب غریب انقلابی بکنه. داری از اون بر آدمایی که جلوی حرف زدن دیگران رو میگیرن واقعا مشکل دارم دیگه. میگم دقیقا آره. همون آدمایی هم که دارن میگن نه بذار هیتلری داره بیشتر بره جلو.
و من یه سوال دارم، چجوری جلو تو رو میگیرن؟ تریبون ازت میگیرن یا میرن مثلا گفتمان موازی رو میندازن که از تأثیر گفتمان تو کم بکنن؟ چون افشه مختلفی داره دیگه. بعد در مورد همین هم میتونم به تو بگم پیشنهاد کنم چجوری مثلا من فکر میکنم باید برخورد کرد. خب خیلی ها رو میتونی فقط تو ندید بگیری، یعنی اینکه تو یه حرفی شاید بزنی که هر کس دیگه حرفی بزنه صداش بلند میشه و خب در نتیجه میتونی این پیش به تنش بماله که یه سری دیگه بخوان یه حرکتی بکنن که از این صدای حرفتو کم بکنن یا یه گفتمان متناقض بدن و آماده باشی که بتونی عکس العمل نشون بدی. این کارو صبح تا شب دارن رسانه‌های تو آمریکا دارن میکنن، یعنی اینکه رسانه داریم چپ و راست و وسط بالا پایین اینا، ولی یه سری رسانه داریم که اصلا خاص کارش فلسفه وجودش اینه که بخواد حرفایی که اون طرف که یک رسانه دیگه داره میزنه رو انکار بکنه. میدونی چی میگم؟ یعنی اینکه اتفاقی که در اخیراً در مورد ایران افتاده من میفهم تو چی میگی، یعنی که مثلا یه سری افراد میان میگن که آقا اعتراضاتی که در ایران هستش وابسته به مجاهدین خلقه، وابسته به نمیدونم خوشسالی محیط زیستی فلانه. یکی دیگه توی تو ایران، تو خود ایران میبینی که مثلا یارو داره ویدیو گذاشته که میگه که آقا اینترنت، مثلا بچه من رفت بیرون حامله شد به خاطر اینترنت. رفته پورن دیده، رفته سکس کرده، بچه من دست شما درد نکنه، بیاید اینترنت ما رو محدود بکنید. اتفاقی که میفته، من قبلا گفتم خیلی من سخت نمیگیرم، یعنی اینکه حقیقت زیاد توی این موارد نیاز به دفاعی نداره، مشخصه که این چه کوفتیه. ولی یه سری ریزکاره هستش که من مثالای من نمیتونم مثال ایرانو باز بزنم.
من میگم گفتم من مثال آدمایی که ببین میخوام اینو بگم، تای خطش آدمایی هستن که یه زندگیای خیلی دوروی هیپوکریتیکالی دارن تو ایران، تو مقامای خیلی بالایی هستن، حالا چه به خاطر مقام دولتی، مقام هنری، پول، هر چیزی، و به خاطر اون مسلما یک چه اینفلوئنس، چی میشه فارسی،
تاثیر،
یه تاثیر خب بیشتری دارن ببینیم. و اون مسئولیت، میگم بحث مسئولیت باز برمیگره به اونجا که حالا میگم اگه ما نمیخوای به نظرم حالا حرف درست و غلط چیه، خود اون یه بحث میگم فلسفی، همین که دو داشتی میگفتی واقعا، ولی تای خطش یه حقیقتی وجود داره که آقا یه چیزای ابتدایی داره بهش تجاوز میشه، حق و حقوق ابتدایی واقعا داره بهش تجاوز میشه تو این کشور، نمیشه انکار کرد، ولی توجیه کردنش از سمت این آدما به نظر من، میدونید الان توی مقطع تاریخی هستیم، میدونید که دیگه اگر نمیخواین مردم رو کمک کنید جلوشون دیگه سنگ نندازین، میدونی من یعنی اینه که خیلی بعضی وقتا یه ذره اذیتم میکنه و سعی میکنیم ماهام بالاخره با پلتفرم های مختلف و با میگه من خودم وقتی داشتم دیل میکردم، چون از جلو دیدم دیگه، وقتی که سپاه کل پروپاگانداش رو ریخت بر سر خانواده ما که تا امروز هم همچنان میان چرت و پرت همینجوری میبافن برامون، میگم مردم شروع کردن باور کردن. آقا پروپاگاندا منیستر هیتلر کی بود؟
گوبلز.
آره گوبلز میگفت اون یه دروغو بنزی کافی تکرار کنی و هر چقدر بزرگتر باشه مردم باور میکنن، میدونی؟ و برای همین من اینجاست که ببینید توقع کلمه غلطیه، ولی آدم چیزی که دوست داره ببینه که این آدمایی که حالا یه ذره روشنفکرن یا مدرن‌ترن یا هر چیزی، به جای اینکه به فکر فقط اون پیشرفت کاپیتالیستیکی و مادی و منفعت شخصی خودشون باشن، توی این موقعیت مهم واقعا میتونن یه نیروی کمکی برای مردم باشن. که و نبودن اونا توی این بحثا به نظر من فقط داره به حکومت داره کمک میکنه. و میگم حالا این بحث هی عقب جلو داره دیگه، و تو هی باید یه جوری سعی کنی این حقیقت رو از لای همه این کثافتکاری ها بکشی بیرون.
نه درسته. بعد میدونی انگیزه های مختلف افراد وقتی واشکافی کنی به یه جایی میرسی. خیلی وقتا حرفایی که میذارن توی دنیا خودشون موجهه، فقط یه تیکه پازل رو اضافه میکنی. من مثالی که توی ایران هست نمیتونم مثال ایران بزنم به خاطر اینکه خودم اونجا نیستم. اینجا ولی داریم در مورد واکسن، من صبح داشتم دارم چیزش رو دارم میبینم که آقا ما داریم سعی میکنیم جلوی یه کرونا کوفت زهرمار رو پندمیک رو بگیریم، میخوایم بریم واکسن بزنیم. بعد یکی میاد از اون ور میگه آقا نه چیز میکنیم مس انفورمیشن، اطلاعات غلط میده که ملت برن واکسن نزنن. ما با همین چیزی اینجا دندون دست پنجه میزنیم. بعد دیگه اینجا نیستش که بگیم از سران قدرت در راستای منافع خودشون و فلان و اینا. این یه سری افراد هستن که واقعا خودشون به هر دلیلی از هر جا که این چیز گرفتن، همکاران خودم، دوستان خودم دور و بر خودشون، از این ور دارن میگن آقا واکسن نزنید، چون مثلا میگن آقا این داره مرگ افراد رو منجر میشه دیگه، مشکلی که میبینه بدبختی که داریم. ولی تو جوابت میدونی من احساس میکنم من این توضیحی من گرفتم تو چی میگی. خب تو الان
تایم خلاص میخوام اینو بگم که آدم میتونه اعتراضات مدنی بکنه، میتونه خیلی ریلکس‌تر صحبت بکنه، یعنی حتی اگه میترسه اونم کاملا قابل درک و فهمه. همه هم میترسیدیم تو ایران زندگی میکردیم. کسی اصلا انکار نمیکنه که این در مقابل هیولای وحشتناک که قرار گرفتیم. ولی میگم دیگه کاش که فقط یه ذره به جای اینکه مردم و اعتراضات مردم رو خورد کنن یا جلوشو بگیرن یا توجیه کنن، که بعد نیست همیشه بحثی که من همیشه میکنم توی این پرفورمنس تئاتر رو من میکردم، میگم بابا تا تو چشه این آدم های آدم کش نگاه نکنی و ببینی تایی وجودشون چه چیز وحشتناکیه. و اونا میگم به خاطر یک مجموعه عقده و شستشو و مذهب و افراط و 72 نمیدونم حوری تو بهش و هزار تا دلیل حالا توجیه داره که به اونجا رسیدن، که با خیال راحت و وجدان و پاک میاد این دستگیره دارا رو میکشه پایین که همه رو ردیفی دار بزن و بکشن، خط تیر بذارن و بکشن.
بگو
چی مهمه.
ببین مثلا من داشتم به جای میرسیدم. ببین می‌خواستم به اینجا بگم حواسم پرت شد. آها
کی بود؟ رفیق بود؟
نه بابا یه همچین یه غریبه اومد. آره ردیفه نه فازش شناختمش بابا، دوا سیناس من مغازه رو بست بابا،
فکر آدم غریبه اومده بود.
رفتم رفیقم سیناست.
سلام علیکم.
در کافی شاپ هست. آقا دمت گرم، سوار موتور بشه خوشگلی شد بره خونه. من اول نشناختم. بعد هیچی می‌خواستم اینو بگم. آها ببین توی این هیریپیری آب گلالود که میشه، تو همونقدر که می‌خوای بگی که یارو رو جلو شش پول و وقت فلان گرفته، همونقدر هم جلوی اون آدم تشنه که پابرهنه تو خیابون را افتاده رو تشنگی و پابرهنگیش گرفته. تو توی وضعیت رفاهی هستی، یه دونه موقعیت خیلی امتیازی داری که اکثر موقعیت هم اینه، داستان هم اینه که دو وقتی امتیازت به رسمیت بشناسی اینو چیز میکنی، اینو
که اونو مایتو انکار نکردم، خیلیم در
مورد صحبت انکار نیستش. من میگم که راه تو جواب تو از حد از میانه همین میگذره که در این موقعیت امتیاز تو استفاده از امتیاز تو جواب سوالته که چه کاری میتونی بکنی. ببین مثلا که تو الان میتونی ببینی که آقا اگه از اون کسی که تو خیابون افتاده میگه که آقا مشکل من اینه که گاز آشکاوره و آب ندارم بخورن و پاوم در برهنه است کرونا، اون که خب اینه که حالا بیان واضحه. از اونم که اون بالا واسطه یه کوشر دیگه میگه قدرت فلان، ولی تو الان میتونی مشکل رو دریافت بکنی و تو الان میتونی تلون بدی به افراد دیگه که دارن مشکل رو با امتیاز دارن بیرون نگاه میکنن. مثلا مشکل آب ایران همونجوری یه ذره حرکت ها، ببینید چی میگم. الان توی وسط توی محور اصلی این جریانی که ما داریم صحبت میکنیم، هی میگفتیم خامنه ای خامنه ای خامنه ای، یعنی یه محور دیگه هم داریم، اینم آبه. تو پس فردا یه متخصص بیاری راجع به آب تیران صحبت میکنه. من چیز آخر دانشگاه تو همین راستای حرفای تو بود، پایان نامه دانشگاه این بود که راجع به این بود که چجوری بخوایم این اون منطقه از ایران که الان خوشسالی گرفته و راجع به همینجا بود، اتفاقا 10 سال پیش بود، 8 سال پیش بود می‌داشتم می‌نوشتم، راجع به این بود که چجوری بخوایم اونجا رو احیا بکنیم. بعد این شروع کردم گفتم که اینجا از تاریخی منطقه بودی که خرما کشت می‌کرده، منطقه فلان بوده، و فکر کردم شرکت‌ها رو شناسایی کردم که تو اروپا، تو آمریکا، دول و سانکوست و کوفت و زرمار و اینا اگه برن اونجا با تجهیزاتشون بتونن آبو بیارن، به جوری که با همکاری سازمان‌های بودجه‌ای که هستش که برای بازیافت هستش توی سازمان ملل، کلی خالص تحقیق پایان‌نامه دانشگاه بود دیگه. ماها دانشگاه چیز می‌کردن که آخرش من فکرم این بود که یه قدرتی از سپاه که بالاتر هستش، همین شرکت‌های گنده اینجا هستن که بخواد این ترازو رو برابری بکنه، اونجا رو احیا بکنه، بکنش کشاورزی، ولی همراه اگه باشه با حقوق کارگری و با راه پیدا داشته باشه این درآمد از اینا به احیای زندگی و افراد اون منطقه و اینا، بتونیم که از طریق کشت خرما این منطقه رو احیا بکنیم. مثلا این چی میگم، همون منطقه که الان خشک، خیلی آب نیست و فلان و اینا و آب فلانی، چون که اون منطقه تو ایران که این شکلیه، اون ور مرز تو عراق بحث اینا داریم که بحران زده از سالها، دو تا جنگ بود، صدام بود، فلان بود، اونم هر چی کشاورز خرما ما بود رفتن تو شهر دارن آب معدنی روزنامه میپوشن و گدایی میکنن تو خیابون، میرن تو بغداد و فلان. یعنی که این منطقه از دنیا داریم که میتونیم اینجوری ببینیم. خلاصه دارم میگم که نشد دیگه، اما که نشد برگردی بیرون این کارو بکنی، اونم که برگشتن ایرانو بکنی سرنوشت
برای اینکه دیگه زیادی هم نریم. ما قبل دادی حرف زدیم، نیم ساعت فکس زدیم توی این
آره،
ولی میخواستم اینم فقط ببندم که میدونی بابام قبل از اینکه بمیره آخرین ایمیلش در مورد NGOی بود که در مورد آب میخواستن بسازن. این داشتن یه NGO که در مورد اطلاع رسانی، نگهداری و حفظ و کمک برای آب و آبیاری و کشاورزی و همه این چیزا، و خیلی میدونی خیلی آیرونیکه دیگه، واقعا خیلی یه خیلی عجیب غریبه که این آخر ایمیل بابام در مورد همین این چیزا بودش، و چند سال بعدم میدونی به خاطر سوء مدیریت و حماقت این دولت الان به این وضعیت اومده. و میگم تای خطش هم من یک چیزی که سعی میکنم بکنم، حالا من شاید آنلاین اونقدر فعال نباشم اندازه بعضی دیگه، و اونم همیشه لزوما من معنی نمیبینم که داره چیزی رو بهتر یا بدتر میکنه، ولی تماس میگیرم با دوستام ژورنالیستایی که توی غربن، با دولت کانادا تماس گرفتم، با خیلی که سعی میکنم آقا در مورد موضوع اگه میشه ذره بیشتر صحبت بشه یا اطلاع رسانی بشه. و میگم همه توی دنیا پرایوریتایز میکنم دیگه، ارجحیت میدم به مسائل مخفف با قول تو دیگه، یا چه توی لوکاله، چه توی بین الملله، چه تو اونور دنیاست، هر چیزی، و هممون سعی میکنیم که بین همه این مشکلات یه تعادلی پیدا کنیم که بتونیم زندگی کنیم، بتونیم بریم کسکرک بازیامون رو در بیاریم، زندگیمون بکنیم، کیف داشته باشیم، و در این حال هم توندف نباشیم و بتونیم به مسئله روزم بپردازیم. خیلی سخته دیگه این تعادل بینی، میگم هنوزم بعد از اینکه این هم با هم فکسیم میدیم این تا صبح میتونیم در موردش حرف بزنیم، هنوز خیلی سخته که آدم یه جواب قاطعی بگیره، چون همش در حال عوض شدن این احساس این مسئولیت و اینکه نقشی که هممون داریم بازی میکنیم.
آره نه این ولی خب خوبه این حسی که داری، به خاطر اینکه میره همین حس تو میرسونه آخرش به جایی که میخوای. بعد
می‌خواستم
دانشگاه صحبت
کنی، رسیدیم به دانشگاه. آره گفتی آقا تز من اون قصه اول بحثمون در مورد این مسئولیت اجتماعی بود که من تو این هفته‌های آینده باز آدما مهمونه خواهم داشت که در موردش بیشتر صحبت خواهم کرد، دیدگاه مختلفی خواهیم داشت. جالب خواهد بود فکر میکنم، چون همین که دیالوگ اینو شروع کنیم یه سری شاید دعواهای پیش بیاد، اختلاف نظری پیش بیاد، ولی فکر میکنم هر چی بیشتر درش صحبت بشه یه فرهنگسازی کوچیکی میشه که بتونیم بدون اینکه سختیش اینه که خیلی وقتا تو این دعوا همه خیلی شخصی میکنن این دعواها رو دیگه.
آره یه مطلق انگاری کمتر باشه، یه نگاه آره. خیر و شر به دنیا کمتر باشه که آقا یه نفر ما نتیجه گرفتیم رو بده، یه کاری میکنیم چه خوبه، یه آره. چیزی باشه، یه جهالت وسطی باشه خوبه.
من خلاصه بعد از همه این فکرایی که تو این چند وقت کردم، بعد از کرونا و بعد از 40 سالگی با هم که اپیزود ضبط کردیم اون موقع، میدونی الان توی این موقع هم توی زندگیم که من مقدارهای واحدی که تو دانشگاه برداشتم تا الان فوق دکترا گرفتم، 100 تا دانشگاه رفتم، 1000 تا کورس.
اولا که برو پیگیری کن اونا رو، ترجمه و فلان کن به دانشگاه که میخوای بری، این یک.
رفتم اینطوری کردم برداشت. اصلا بیشترش اصلا قبول نمیکنم، ولی یه سری چو قبول خواهم، یه سری چو قبول میکنم
قبول کنن.
آره میدونی بتونم سر جمعش کنم بهتره. ولی برای خودم میدونی یه چون یک سوالایی که خیلی زیاد میشم تو این پادکست در مورد مهاجرت و تحصیلات خیلی میشه و کلا این بحثی که آقا ما چیکار کنیم، درس چیکار، میخوام کار چیکار کنم، چقدر آدم هستن که این مسیج آقا من میشه با شهریار تماس بگیرم، میخوام یه شغل پیدا کنم که مثلا خب بابا تو به شهریار چه ربطی داره؟ میبود یه سری چیزا هستش که خیلی اکسترنال نیستن، یعنی با درونی اینا رو حل کنی بفهمی که تو چی دوست داری. بعضی خدا میتونه خب حدودا مثلا من توی اون گروپ چتی که با بچه ها دارم مثلا داشتم در مورد کامپیوتر ساینس حرف میزدم و مهندسی نرم افزار اینو، بعد هیچ وقت برای هیچ چیزی دیر نیست، این که از مهمترین چیزاست اولا. ولی من دیدم چیزی که خب علاقه من به شخص بیشتره بشه علمای انسانیه و بتونم توی اون راستا و لزوما من برای کار، من توی سنی هم که دیگه الان برای من بیشتر یه انگیزه است به خاطر دوست داشتن به علم، به خرد، به اینکه به خودم بتونم اضافه کنم و آدم باهوش‌تری بشم، فهمیده‌تری بشم.
من حالتی بودم هم دانشگاه، بهترین حالت همینه.
آره و این به نظر من بهترین شرایط برای دانشگاه رفتن. تو
من اصلا درآمدم به قبل دانشگاه خیلی بیشتر از بعد دانشگاه زندگی بود.
تو ببینم تو دانشگاه
من جواب من یه جواب کلی به همین چیزی گفتی من میتونم بپرزم.
بگو
روش خودم میتونم. ببین روش خودم خیلی استثنایی بود و مثل بقیه نبود، ولی من خیلی تاکید دارم که این روش من روش درستی بود. اونم اینه که من خیلی دیر رفتم دانشگاه و حال میخواستم اینو بگم بهت که تو وقتی شروع میکنی اگر کانادا مثل آمریکا باشه این انتخابو داری که بری دانشگاه خیلی خفن گرون فلان شروع بکنی، ولی میتونی اون دو سال اولو همین کمیونیتی کالج برداری. من یکی پیشنهادی که دارم میکنم اینه که از همین کوچیکترین دانشگاه سر کوچه‌تون هر چی میتونید واحد برداری، پیش نیاز و اینا برداری، هم قیمتش کمتر میشه، هم دانشگاه خوبی به خاطر اینکه اینجور دانشگاه با زندگی تو، نه تو، با زندگی افراد همخونی دارن، کلاس‌های شبونه دارن، کلاس‌های آخر هفته دارن. و تو کاری که من کردم این بود که من کار زیاد میکردم، کار 9-to-5 میکردم تو واشنگتن دی سی و یکی از شبونه داشتم که کلاس آخر هفته داشتم تو کامیونیتی کالج. دو سال دانشگاهمو یه جوری گذروندم که پولش هم دادم، بدهکار نبودم. ولی انتظار این انتخابو داشتم که برم از دولت وام بگیرم برم دانشگاه خفن همینجوری سوسوری شروع بکنم، این انتخابو نکردم. خب تو توی مدت فرصت خواهی داشت که بیشتر به این سوالی که الان داری پردازی فکر بکنی و وقتی میخونی این پیش نیازا رو، پیش نیازا اکثرا مشترکن در بین اکثر رشته‌ها و اگر تو کلی بخوای انسانی بخونی دیگه مثلا مشخصه. یعنی چی؟ یعنی اکادمیک رایتینگ مثلا همه چیزا دارن، برفرض مثلا نویسندگی اکادمیک. و من خودم با وجود اینکه روزنامه‌نگاری کرده بودم، رمان کوتاه نوشتم، فلان این کار رو کرده بودم، ولی وقتی این به دردم خورد به خاطر اینکه از همت بتین راجعه این سیش که من تو وردی بوکر بودی تو گسترش بدی یا شکی به جمله میگه آقا این سورس ها این شکلی باید نوشه، سورسینگت منابع این شکلی باید باشن، فرمتت باید این شکلی باشه، فرنت باید این شکلی باشه، بعد تا آخر دانشگاه به درد میخوره. مثلا یه مثالشه ریاضی پایه است، فلانه فلانه فلانه، خود همین چند تا چیزی گفتم میشه یه سال نیم تو. با مزرعه حرف اولم این که تو میتونی تاخیر بندازی این جواب این چیزا رو، نمیدونم آمار پایه است فلان و این جور چیزا، بعد به اون نتیجه میرسی. در حین همین قضیه توی اجتماع دور و برت داری عملیات خودت رو گسترش میدی، داری سعی میکنی یه چیزی اجاره بکنی، یه کاری بکنی، یه درآمدی داشته باشی و اینها بیشتر کانتکست میده که مثلا میتونم من به توی این زمینه برم پول زیاد دربارم، توی این زمینه میتونم برم مثلا در زمینه مثلا محیط زیست فعال باشم. و این سوالا رو حق باز خودت بپرسی توی این یکی دو سال آینده و بعد یه دفعه شیرجه بری. من بعد از اینکه این داستانم تموم شد ده دانشگاه بودش که من مثلا دو سه سال دانشگاه خیلی خوبی بود آمریکا که اپلای کردم، هی نشدم، هی بهتر نمیشه، آخر گرفتم گفتم خیلی خوب، یا حسین فول تایم ماکسیمم واحد دو سال و نیم سه سالو کردمش، یه سال و نیم تمومش کردم. ولی میرفتم مدرسه، میرفتم دانشگاه، میدیدم که من نشستم سر کلاس گنده که جوی 100 نفر 200 نفر مثل این کالیزیوم اینجوری هستن، اون جلو یارو اصلا یه یارو بود که مثلا فعال ضد جنگ بوده تو 60 تو 70 و شاید در 70 فلان همون وقت واشنگتن تظاهرات کرده بوده فلان کرده بوده، داره فلسفه سیاسی درس میده، من هر کلمه‌ای که داره میگه دارم قورت میدم. و این سه تا ردیف جلوترم از اول تا آخر تم دیدم دو دختر نشستن روی این براوزرشون کامپیوتر هیدن سوئیچ میکنن، اینور دارن فیسبوک عکس پسرای بدون پیرهن رو دارن بالا پایین میکنن، از اونور دارن تو آمازون دارن کفش میخرن پیرهن میخرن فلان میخرن، دوباره پسرای بدون پیرهن دوباره کفش بایفن کلته. خب من خیلی خوشحالم که من 10 سال 15 سال از رو بزرگتر بودم، وقتی رفتم اونجا استفاده کردم از اون دانش از اون کلاس. میدونی چی میگم؟ تو خود توی موقعیت میبینی یه دفعه اونجوری میری اون تو، خب تو هم الان شاید تو همچین موقعیتی باشی، یه خورده دست پنجه نرم می‌کنی، یه خورده تو رسانه. یه چیز دیگه که من واسم بگم اینه که من اصلا پرکتیکالیتی رو به بابین انداختم، یعنی اینکه آقا بگم من این کار رو من این درس رو میخونم به خاطر اینکه شوق توش هست، به خاطر اینکه دنیا به من میخوره، نه اینا رو هر چی که از اول زندگیم بابا میگفت، هر کی اکی که من مخالفت کردم گفتم گروه باباتون، تا آخرم پاش واستادم کاملا کار درستی رو انجام دادم. اون چیزی که علاقه داشتم رو خوندم، فقط هم رو علاقه رفتم، رو هیچ دیگه هم نرفتم جلو. و تا آخرش هم من میگم باید رو علاقه بری، چون که بعد رو علاقه میری اون کتابی که علاقه داری رو میخونی دیگه لازم نیست معلم بده که آقا این صفحه اون صفحه رو بخون. من مثلا توی دو هفته اول کلاس تا اول تا آخر کتاب رو خودم خونده بودم که ما باید تا اون موقع مثلا با یه سومش یا چهارمش میخونیم، حالا بعد دور دوم از رو علاقت میخونیم. میدونید چی میگم؟
آره این خیلی نکته مهمیه. من اینو فقط اضافه کنم، اون اوایل پادکست خب ما یه ذره در مورد بیشتر صحبت کردیم بارسال، چون یه تکراری باشه برای اون موضوع که به مام باباها برمیگرده و این فشار خانوادگی و اجتماع خصوص تو فرهنگای شرقی میذاره بیشتر. میبینی بچه‌م دکتر مهندس وکیل فلان بشه، حتما یه کاری بگیره که پول در بیاره. میدونی این توقع
خیلی اشتباهه، پاش
وای میسن. و خیلی جوانایی هم هستن که دارن اینجا گوش میدن و گیجن، نمیدونن که آقا بعد از دبیرستان میخوان برن. مثلا من خودم خیلی چیزی که همیشه پیشنهاد میکنم اینه که بعد از دبیرستان پاشن برن سفر چند سال دور دنیا. خیلی وقت اصلا یه پروگرامای خیلی مدرسه‌های اروپایی دارن اصلا همچین پروگرامی که خیلی چون که صاف بری 18 سالگی دانشگاه، به نظر من مثل این اونه که 18 سالگی بخوای یه ازدواج بکنی، یه تصمیم خیلی بزرگیه. اگه خب میدونی بعضی وقتا از اون ورش هم خب درست در میاد، یعنی به خاطر اون توی اون فشار توی اون فشار
آمار سرانگشتم نرم، ولی احساس کنم به ندرته
آمار کمه. که نداریم، ولی نه تو نها کن هیستوریکلی خب خیلی بیشتر آدم که الان توی جامعه دارن کار میکنن یا تو مقامی کار هستن، حالا اون اوتلایرهای وجود دارن که آدمای کسخوری بودن مثل استیو جابز یا آدمای دیگه که دراپ اوت بودن و فلان و رسیدن، ولی بیشتر آدما یه استانداردی گذروندن و اون
آره بخاطر
بذار آره تموم کنم حرفم و وایسا گایدی منو با همی پر بس حرفم Let me get my fucking point across. بس من اینی که بعضی وقت برای زیر اون فشار بودنه و مجبور کردنه باعث میشه که آدما حالا شاید پیدا کنن یه چیزی که دوست نداشتن، ولی بهشون یه امکانات و ابزاری میداد به خصوص لحاظ اقتصادی و کاپیتالیستی که یه دونه زندگی خودشو بتونه فراهم کنه که بعداً هم بره دنبال چیزی که دوست داشت. میخوام بگم که نه راه خرکی که تو میگی، نه این یکی، هیچی حالا وسطش به نظر من راه درست میتونه باشه. ولی میخوام بیشترین چیزی رو که تشویق بکنم به هم بگم این که آپشن چی میشه فارسی؟
گزینه‌های
مختلفی وجود داره، لازم نیست حتما این خطو بری خرکی یا اون خطو. میتونی چند تا پارت تایم کورس برداری، میتونی پارت تایم کار کنی، میتونی پارت تایم سفر بری. الان به خصوص دنیای امروز دانشگاهی که من دارم ور میدارم آنلاین همه چیز کاملا، یعنی دیگه این خیلی برای من پوان خوبی میتونم، چون من سفر زیاد میرم برای کارم و همه چیز دیگه، میتونم راحت با سرعت خودم بخونم حتی، یعنی امتحان دوریناشم دیگه. یعنی میخوام بگم امکانات و گزینه‌هایی که دنیای الان وجود داره خیلی بیشتر از اونی که تو قدیم بود. برای همین خیلی سخت نگیرین، میدونم چون یه تصمیم خیلی ترسناک و وحشتناکیه برای خیلی ها که آقا من چه رشته بخونم، من خوشحال نیستم. چون بیشترین مسیجی که من گرفتم از اول این پادکست تا الان اینه که آدما با شرایط کاری، درسی، معشوقی یا هرچی، عشق و عاشقی و سکس ناراضی هن، خوشحال نیستن. اینم به خاطر اینکه خب تو قالب فرهنگ ما من و تو در مورد خیلی چیزا حرف زدیم که تابو بوده یا راحت نبودن، ما هی هم بیشتر سعی می‌کنیم در موردشون حرف بزنیم کمه آدم بفهمن بابا اوکیه، میدونی اگه فتیش اینجوری داری اوکیه، اگر نمیدونم اگر میخوای درس اونجوری بخونی، اگه میخوای حرف مامادو گوش نکنی اوکیه، چون همیشه یه ترسی هستش که وای من اونا رو ناراحت نکنم، من بزرگان رو ناراحت نکنم فلان نشه. ولی نه، تو خودت هم میتونی برای خودت کاملا مستقل تصمیم بگیری که
اصلا کاملا باید کارو بکنی. آره
آره خلاص ختم کلامم این بود. حالا تو الان میگم الان اگه 20 سال 18 سالت بود یعنی همین کارو پس میکرد، یعنی با این امکاناتی آره. که امروز هست.
من اگه 18 سالم بودم با این امکاناتی که امروز هستش
این مقدار که... علفی که THC قوی که الان تو مغزش تو 20 سالگی دیگه چیز میکرد، کاملا میرفتی رو سپکتروم.
نمیدونم. آره من تو 21 سالگی اکستاسی داشتم میزدم زیاد و زیاد علف میکشیدم چیز. ولی اگه اون موقع بود این کارو میکردم، فقط مثلا چند تا واحد خاص تو دانشگاه جوری دیگه برمی داشتم مثلا اینا. ولی علاقه مثلا چیزی که خودم بهش رسیدم یه چیزی که هستش اینه که بیشتر به نجومه، یعنی میرفتم مثلا صاف سراغ استروفیزیکس و اینا میرفتم، کمتر میرفتم توی انسانی، ولی خوشحال رفتم تو انسانی. یعنی این نتیجه همون این نتیجه گرفتم رو مدیون اون رشته های انسانی هستم که خوندم و فهمیدم، یعنی با اخلاق آشنا شدم، با یه کانتکستی توی دنیا اخلاق اجتماعی هم چیز شدم که بتونم یه نسبت به محیط خودم آگاه باشم و یه قدم درستی بردارم.
و یه چیز جالب در مورد من و تو اینه که من و تو یه جوری راه‌های مختلفی ورشیم ولی به یه تقریبا به یه نتیجه رسیدیم. تو خیلی با کتاب و با علم و اینا، من خیلی یه ذره بیشتر در رابطه با احساساتم بودم. تو آدم کمتر احساسی هستی.
آخه از اول من تو ببین هر کدوم یه سری مزیت داریم دیگه. مزیت خودت میشه مثلا بعد میشتم. من مزیت خودش همین که گفتی تو بعد با بابام که بابات تو بزرگی بود. یعنی از اول تو بالون اون آدم بزرگ شدی. ببین من الان شاید براستم وردارم بگم که واشه کافی بکنم بگم یه رفتاری مثلا نیشش در سنت‌های روشنفکری یونانه. تو اصلا اون بچگی یاد گرفتی اینو، اصلا نمیدونی سیریشش کجا بوده و یادت دادن.
سرفای سرطانی یونانی هم به تو یاد بچگی دوباره تای تریاک و سیگار انقدر کشیدن ما هم با دوروبرت.
این تحملی که داری، این تالرنسی که داری، این که همش از این صحبت میکنی که ایجاد فضا بکنی برای دیگران تا بتونی یه تعدیلی به وجود بیاد، از همونجا برمیگرده. میدونی درسته ولی نمیدونی که از کجا میدونی که درسته. میدونی چی میگم؟ حالا که دیگه شاید من از یه جای دیگه به اینجا برسم، اینه که مثلا بعد از مثلا دیرتر تو زندگیم به اونجا برسم. چون من یادمه تو زندگی من جوری فکر میکردم که میگفتن که زد تو گوشه تو بهت محکمتر بزن تو گوشه، اگه چاقو کشی تفنگ بکش، اگه تفنگ بکشی کشید بمب بزن. میدونی چی میگم؟ دیگه اونجوری فکر نمیکنم. چجوری گذار کردم از اون فکر به این فکر الانم؟ مثلا نگاه کردم بعد از یک عالمه که نگاه میکنی افراد و یک عالمه تاریخ میخونی، همش میگم از چه میرسی که اون راه به یه جای میانجامه، اینا به یه جای دیگه میانجام. حالا ما به این نتیجه رسیدیم ولی کلا یه جای هستش دیگه، یه اعتدالی هست. میدونی اینجا که ازش داریم صحبت میکنیم، یک جایی هستش که میتونیم با نگم به صورت غرور ولی با یه شرافتی تو چشم هم نگاه بکنیم، صحبت کنیم از اینکه چی فکر میکنیم، از اینکه چی احساس میکنیم، آزادانه بیانش میکنیم و اون یوتوپیا، اون ایدئالی که در نظر داریم رو برای به وجود آوردنش هر بهترین حالتی که هستش گام برمیداریم. و اینو ما ارث بردیم از من به جرأت میتونم بگم. حالا ما خیلی امتیاز میدیم توی غرب سنت رو، چند فکری غربی یا یونان و اینا. من افراد دیگه هستن که بیشتر آشنا هستن نسبت به این که خب ما از یونان صحبت میکنیم ولی تو تمام دوران که یونان بود فارس هم بود دیگه، این قدیمی ترین تمدن دوران که مثلا حالا چین و مصر اینا قدیمی ترن ولی اون دوره ای که یونان داشته میترکونده و ایران داشته میترکونده اونجا یه مدلی داشته دیگه. داشت صحبت میکنیم از اون مدل فدرالیسمی که عکساش تو تخت جمشید هستش و اون حالت تحمل ادیان و صحبت ها و گویش های مختلف. میدونی چی میگم؟ یعنی از اونجا هم یه چیزی هست، از اونجا هم یه حالت احترامی هستش که نسبت به اون تنوع فرنگی که
جالب. آره چون فکرم توی تاریخ ما برای همین انقدر شما انقدر حساسیم به همه. مثلا من میگم یعنی ماها احساس میکنم که اون جوری که رایلد اپ میشیم و جو زده میشیم و هیجان و ناراحتی و غم و غصه ای که از اتفاقات سیاسی فرهنگی و اجتماعی کشور رو میگیریم، مثلا میگم دیگه اینجا هم خب به خاطر یک رنگ شدن فرهنگ و بدونی توی کانتکست نیولیبرال کپیتالیستیک ورلد می مسائل میدونی وقتی که وجود نداره مسائل خیلی هم درست میکنن دیگه. یه سری مسائل خیالی که یه سری مسائلش مهم هستش که باید مطرح بشه ولی انرژی که گذاشته میشه روی سری مسئله اینجا اصلا انقدر به نظرن ریداندنت و احمقانه است، بعضی وقتا آدم مغزش میپکه، اصلا باورش نمیشه که انقدر داریم سر این بحث ما اینجا داریم انرژی میذاریم.
متاسفانه همینه. میخواد بگی مثلا شبیه آمریکاش بکنیم، آمریکا این ملت رو میگه واقعا شرم دلمون نخواد مثلا شبیه اینا بشین، چون اینا هم یه احمقاتای خاص خودش داره. درست میگی.
ولی تو هنوز احساس داری مثلا که بخوای بری دانشگاه دوباره مثلا به یا همین کتابا به علم و به علم خودت چجوری اضافه میکنی الان؟ یعنی به غیر از این
ببین الان خیلی دارم چیز میخونم، از زد موارد مختلف دارم چیز مختلف میخونم، ولی الان خیلی دارم راجب زمان و فضا و حرکت و اینجور فیزیک و این سبکی دارم میخونم، کتابای اجدادان فیزیک. و خیلی هم دارم چند سال دارم میکنم از لحاظ کتابایی که از لحاظ ارزش ادبی سنگینی داره، از لحاظ پروز یعنی که نگارششون توی زمینه فانتزی و سای فای، همش یکی دارم همینجوری میزنم عقب. و توی هویت خودم دارم میبینم که ملاحظات اخلاقی رفتاری یا فکرایی که دارم تو شکلم سرم شکل میگیره محتوای کانتکست بزرگتری داره، یعنی که هم جای مکانیمونو در این عالم بیشتر در نظر میگیرم، هم زمانی، هم نسبت به احساسات افراد و همچنین مثلا رفتارهای تطبعات، یعنی هی این دارم از این لحاظ هم گسترش میدم، یعنی دارم هی دارم با کتاب و درس خودن خودم. ولی تو وقتی میری دانشگاه میری یه دیسپلینی رو یاد میگیری. ببین من میتونم تا یه جایی این چیزا رو بخونم، ولی یه سری هستش که واقعا فقط تو دانشگاه هستش. من میتونم بگم که به من کسی که رفته یکی از دانشگاه های انسانی خوب آمریکا، چون یا آیوی لیگی داریم که آیوی لیگ نیست، دانشگاه هایی هستن که به من آیوی لیگ شانس نشدن ولی کیفیت تحصیلشون همون حده، من خوش این شانس داشتم که یکی از اینا برم، اینکه بذارید دانشگاه ها برم همین انسانی. من میخوام بگم که اون چیزی که اونجا ارزش داشت این بود که میشستیم توی اون سالونی که واقعا شبیه یونان اون کلیزیوم اون چیزش هست، اون چی میگن اون آمفی‌تئاتر، آمفی‌تئاتر حالتی که تئاترش رو برگزار میکردن و اینا. خب و همون حالت میشستم، این آدم ها میشستم و با هم دیگه دیبیت میکردیم و اون حضور توی اون لحظه اون دیبیت رو من نمیتونم با چیز دیگه جایگزین بکنم. یعنی فضاهای اون تو هستش که تو اگر برای اون فضا میری اون تو، حالا اگه من میرفتم و شانس آوردم، میگم یه دلیلی که این دانشگاه ما خیلی خوب بود، حالا تو مادرش پیدا میکنی اونجا، میدونی این بود که اندر زمینهای مختلف بهترین ها رو داشتن. یعنی اینکه میرفتم این خانومه از ناسا داشت روی تلسکوپ جیمز ویب کار میکرد که باید مهمونان صحبت کنیم راجع به این تلسکوپ که چه چیزایی قرار بکنه، بعد از کارش میاد پیش ما و ما رو مثلا میبریم سر کار، میرفتیم ناسا، بیاتون تو اونجا تو سپیس گاردن ناسا، میدونی چی میگم؟ منظورم اینه که این فضا این دیگه توی کلاس اینترنتی نیست، این یه چیزیه که تو اون تلسکوپ نگاه نکنی اون حس، چون با میتونم یه ربات بفرستم خیلی از هزینه و از لازم اینا خیلی بهتر از که ما رو یه ربات بفرستی تو فضا برام عکس بگیره، ولی تو یه آدم بره بشینه توی اون سفینه، بره اونجا توی که کره مریخ بره شنا بکنه توی آبهای اروپا، همیشه آرزوم این بوده که توی آبهای اروپا شنا بکنم، چون زیر یخاش یه آب هستش که دماش دمای بدن آدم دیگه، یه قلبی دیگه وسط داره که داغه، اون بیرونش یخه، اون وسط یه جایی شنا کنه، ولی کلا بره اون شنا کنه برگرده یه کتاب بنویسه، من اون کتاب رو میخوام بخونم. میدونی چی میگم؟ اون یه تو میتونی بگی منطقی بگی من برم اونجا اطلاعات رو بفرستم، این ربات اونجا بره برام استریم بکنه، من بفهمم اونجا چه خبره، ولی اما اونجا اون فضا رو برو پیدا بکن. چون من و دانشگاه اینجوری بود، داشتم در نظر میگرفتم در زمینه ببین در زمینه مثلا سیاسی دانشگاه دیگه هستش که خیلی امامت و فلان و ایناست، که توی واشنگتن دی سی بود، همش تو که کل کلاسش فقط 30 نفر بیشتر نیستن، خیلی خاص و تخصصی و فلان، مثل سیکرت سوسایتی بود، ساختمون شبیه این چرچ اف ساینتولوژی و فلان و اینا بود، همه بچه سناتورها و فلان و نمیدونم از 10 تا رئیس جمهورای آمریکا نمیدونم 8 تاشون رفتن فلان اینجا چی کردن فلان، اون یکی هم میتونستم برم خب که فقط 4 تا کلاس اون
جیسون میرفت میشد یه سناتور.
میدونی چی میگم؟
نشه ترین سناتور تاریخ آمریکا.
چی به نظر تو بهتره؟ میدونی چی میگم؟ یا این بود یا اینکه بریم
مثلا یه رشته خیلی باحالی هم هست که خیلی بهش فکر میکنم، مثلا همون کیک مهمونم هم دقیقاً نگار بود که توی این رشته بود که فلسفه و اخلاقیات هوش مصنوعی و حقوق اونا، این بحثه خیلی برای من جالبیه این بحث و واقعا فرای تمام این مسائلی که تو دنیای امروزی هست، یعنی چون خیلی برای من همیشه این بحث جالب بوده و دنیا که با همچین سمتی بره و یه نوع چیزم هستش دیگه. میدونی آدم وقتی که خودش رو غرق میکنه توی این بحثای خیلی علمی، یه خود اونم یه فرار رو یه حس خیلی خوبی داره که دیگه به گیتری. من خیلی بدم میاد وقتی که از یه حدی بیشتر، نمیگم صفر، ولی از یه حدی بیشتر خودم رو غرق یه سری مسائل روزمره میکنم، احساس میکنم که به مسائل بزرگتر اونقدر وقت نمیذارم، فکر نمیکنم و دوست دارم که به اون فکر بزرگه بیشتر، به اون فکر سوال بزرگه میخوام بیشتر فکر کنم.
بذار بگم پس.
You ask me excellent question.
مثل یه پاندوله که چپ راست میشه دیگه. تو اون سمت خیلی روزمرهش خیلی میری، بعد از این ورم وقتی که میری به دفعه میبینی که خیلی انتزاعی میشه، مثلا میشه یه نفر تو برج شیشه که از دنیا قطع شده. خب ببین، خوشبختی و آرامش درون احساس میکنم در حل دوگانگی هاست. یعنی که دوگانگی ها مثل یین یانگ، مثل خیر، هی در زندگی وجود میاد. هر کدومی که حل میکنی، اونجایی که باید باشی، اسمش حالا خوشبختیه یا رضایت یا عاملیت یا هر چی هستش، نزدیکتر میشی. ببین، تمام این چیزهایی که تو بیان میکنی زندگی تو رو شکل میده. یعنی اینکه اگر داری میگی آقا روزمرگی یه سمته و درس یه سمت دیگه است و اون فلسفه یا اون حالت انتظاری سمت دیگه است، حل کردن این، خود این سوالی که مطرح کردن رو میذاری جلوت، میکنی اصل قضیه و کامپرومایز نمیکنی. نمیگی من بیخیال اون چیزای روزمره میشم برای درس خوندنم. تو حلی میاندیشی که همه اینا رو در بر میگیره و همینو میگم که میگی آقا نمیخواد تو میگه که آخرین دانشگاه دنیا چیه، برو این پیش نیاز چی کم داری، 4-5-8 درسه، برو این کدوم سر کوش کامیونیتی کالج این 4-5-8 درس رو به درآمد چیز کم چی میکنن. تو دیگه تیک زدی، من الان در راستای کسب دانش هستم. خب حالا ببین هزینه ها چیه، هزینه ها چقدر، درآمد چیه، اینو بذار اون ببینش که هی هزینه ها رو کم کن، هی درآمد رو بیشتر کن. اینا تیک زدم، اونو تیک زدم. حالا ببین این در کدوم، یعنی چی؟ یعنی این که از جایی که هستی 8/1/2021 ساعت 10:44 شب، خب تا 46 تا 34 شب، تو لازم به این فکر کنی من تو این سمت برم به اون سمت برم. شروع میکنی حرکت کردن، چون حرکت کردن و این دوگانگی تا حل نشه در جا میزنی و دوگانگی گیر داره ها. میدونی بعدم میدونی چی هستش، از جایی هم میاییم، از ایرانی هم میاییم که انقدر غرق در این دوگانگی ها هستیم که در جا زدن موجهه، به خاطر اینکه هر جهت میخوای حرکت بکنی جلوت گرفته شده. حالا که دست و بال اون باز شده، یه درم میترسیم بریم توی این حالت جهش و یه راه حلی هستش که وقتی که پیداش میکنیم میگه اجلوته. میدونی برای تو از این راه حل هم صحبت کردم، من یه پیرمردی رو نگاه کردم تا و انتخابش کردم که من اون پیرمرد بمیرم، بعدم حرکت میکنم به سمت اون تا آخر برسم به اون پیرمرد بمیرم. میدونی چی میگم؟ اون پیرمرد چیه؟ اون پیرمرد یه عالمه علف داره، کش میکنه، زندگی راحتی داره، 4-5 کتاب هم نوشته و اونجوری مرده. خب حالا دیگه بریم دیگه علفتون کش بکنیم، حالا بعدم هی کتاب بخویم، یاد بگیم که ملت دیگه چی کتاب نوشتن. ایشالله آسایش خاطرم که داشتیم که بتونیم بیزنسمون راه افتادش درست میشه، نیویورک آزاد میشه، آریزونا آزاد میشه، درستش میکنیم، 40-50 سال فلان شروع کنیم کتاب نوشتن. جف بزوس آمازون تو 40 زندگی شروع کرد، ولی کلا دارم میگم حالا
جیسون بزوس
خوشبختانه انوز بزوس پول درآوردن انقدر کار سختی نیستش تا اینکه تو کتابی بنویسی که صدها سال بعد از یکی نقاشی بکشی که ونگو شدن و نمیدونم دونکیوت نمیدونم اینا فست سختره از جف بزوس. ما اگر دنبال این چیزا هستیم به خاطر این نیست چیستش اون چیز کارا سخته، به خاطر این کارا سخته، ولی میرسی خودت به خودت هم میره موتسارت شدن و به خودت هم این داره جوابشو میگیری، چون که ببین تو یه ذره داری لمسش میکنی. ببین یه حالتی داری که محیط زندگی هستش، آقا محیط زندگی تا الان مثلا که هستش توی دور و برت وسایل موسیقی هستش، راه درآمد کسب درآمد یه جوری همگونی از چیزی که علاقه داری چیز می‌کنی در راستای محیط زیست کام برمی‌داری، یا میگه موسیقی محیط زیست اینجا به هم میرسه، درس دانشگاه فلان میشه، خودت این کاره ای بابا.
بفرم آقا پاشو بریم برو پشت ماشینت بگی بخواب. خیلی فکر زدیم ولی خیلی حال داد، خیلی بحث به نظرم با ادامه بدیم. می‌خواستم یه ذره بحث چیز برسیم، امروز نمی‌رسیم که تنها بدیه این که آنلاین درس خوندن اینه که تمام سکس پرهیجان دانشگاهی رو از دست
بابا میرسیم. بابا یه ذره راجب اینم یه ذره حرف بزنیم. سکس پرهیجان دانشگاه. بابا من اصلا خیلی خبر کردم دانشگاه.
دخندار آخه میده بچه‌ای که دانشگاه ایران هستن از خاطرات سکسشون یه سری برای من مینویسن و میفرستن و خوب شیطونم هستن تو ایران ها. و اون دونه هیجانی که داری کار غیرقانونی باید بری یه کوچه ای پس کوچه ای توی یه جای تاریکی یواشکی پشت نمیدونم اون گنجه توی سر تو دانشگاه بری یه ترتیب همدیگر رو بدین خیلی خواهیه میخواد
و هیجانش بیشتره،
هیجانش خیلی میدونی.
آره.
ولی آره کلا میدونی اونم یک از مهمترین چیزای دانشگاه هم همین این بحث دوست و رفیق و رابطه و میدونی پیدا کردن و هیجان و میگم موقعی که انگار همه چیز آزاده، تو همه چیز رو میری امتحان میکنی که آقا ببین من چیم و کیم و چی میخوام. حالا معنا تو دیگه میدونی ما همه چیزامو با بالا پایین کردیم.
بازی دانشگاه خیلی خوبه. خیلی
چشاش یه ذره خطر شد.
اصلا ما که میگیم ادای تنگای در میگیم هی میگیم نمیدونم افلاطون فلان فلان اینا، اون پشتش آخر به دانشگاه اون دختره دانشگاه هست که تو بخاطر ببین انقدر خوبه به خاطری که میدونی چیه مثلا، میدونی چیه مثلا اینه که تو وقتی که داری زندگی تو میکنی و اینا هی داری فرض میکنی که آه مثلا این دختره من باش حرف میزنم دارم داست میزنم شاید یه خورده قیافش میخوره من دروغ بگه مثلا که من جوونم فلانه میگه مثلا 23 سالمه ولی نکنه زیر سن باشه فلان باشه و خودش قضیه خراب میکنه میگه کس خارش من مثلا بک سال من هست بنجاری میگه کس خارش میرم بعد میرم با یکی دیگه. خب ولی میری دانشگاه میبینی که آقا اولا که همه سنو گذروندن، یعنی که توی محیطی هستی که سن ابراز رضایت هستش، legal consent از قانونی، یه دفعه این تیک میخوره. بعدش بین افرادی هستی که با تو اینترست یکسان دارن، یعنی علایق یکسان دارن. خب تو میتونی بگی فرض بکنی که آقای
ارتباط برقرار کردن راحت‌تر میشه دیگه،
راحت‌تره، محیط امنه، هیچ ترسی از این نداری که آقا تو خیابون این هست اون آشناشی تو این بار برن آشنا بشی، هم اون همین کسی میونه که با هر کف میذاری یا تو حرف برای گفتن داری. خب و سه هم اینه که دیگه تو غرق اون روزمره نیستی دیگه، تو یه دونه فضا داری چیز میکنی. من هم دیگه بهترین
من میگم دیگه بعضی وقتا تو کمپس دانشگاه این دوباره رد میشم و میرم کافه میخورم میشینم کار میکنم میبینم جوون اونا رو میگم چه کیفی میدن. قد شدی جیسون؟
نه بس شدی یه دفعه ها چیز زد
مهم نیست. آقا میخوام ببندم میخوام برم بخوابم، هزار تا کار دارم.
خیلی خوب
برای منم زد اینترنت کانکشن آنستیبل فلان
یه لحظه زد دای برگشت الان خوبی بگو
هیچی دیگه. همین خواستم بگم حالا بعدم دمرش ساکم دوستان بچه ایران هم بیاریم که از این تجربه های شیطنت و ایناشون رو تعریف کنن تو دانشگاه.
آره بسکتبالش هم خوبه، بسکتبال میری تیم بسکتبال دانشگاه خیلی
بسکتبال ترپی داره بقیه نوست
بسکتبال دانشگاه خیال میده. اصلا من اینقدر دانشگاه دوست داشتم خدای دانشگاه بهترین سال خیلی حالا
آره خیلی خوش میذاره.
آره ولی مثلا 32 سال بود ملت 22 سالشون بود دیگه چه
آقا خیلی حال دو بحث امروز حالا ادامهش میدیم و بگیم همیشه نظرات و پیشنهاداتتون لطفاً به اگر فوش میخواییم بدین به جیسون بدین لطفاً.
آره.
به اون بگین که دوست دارین که من رو جیسون در مورد چه چیزایی و چه موضوعاتی بیشتر صحبت کنیم و بحث کنیم و چون بگم خود ما البته جواب هیچ کدوم این سوالا رو نداریم، در حال جستجو پیدا کردنیم و فقط ما همیشه چیزی که کردیم اینی که تجربه اونو با شما در میون گذاشتیم. خلاصه تا قسمت بعدی چاکس.
اگه بازم دنیا در آشورمون بسته، اگه ترس تو چشامون نشسته، بازم محکم میمونیم و پا میکوبیم تا زمینم به لرز برگرد، تنها نمیذارم، میریم تا ته خط این بارم، تن نمیدیم the high.